نسبتاً فرق میکرده که اونجوری مونده. ولی کلاً بخوایم بگیم که معماری ایلخانی در کجای دیگه تو استان اطراف تهران هستش، قم چقدر آثار زیاد در قم هست، این مقابر در واقع یا برج‌های مقبره‌ای و آرامگاهی که در قم هست از دوره ایلخانی نمونش هست، چندی مورد وجود داره، در نطنز وجود داره اگه اشتباه نکنم. ما فرم 8 هر جا که فرم 8 ضلعی دیدیم، یعنی سازه های 8 ضلعی دیدیم، حالا چه در صورت گنبد چه خود در واقع اون نقشه یا پلان یک بنا، معمولا به سمت دوره ایلخانی ذهنا میده به اون سمت.
درسته.
بعضی وقتا ما میبینیم دوره انتقالیه، مثلا دوره سلجوقی به ایلخانیه، میدونی منظورم چیه؟ یعنی دوره انتقال ما متوجه میشیم، مثلا گنبد علویان اگه نگاه بکنید در همدان، اون یک عناصری از دوره قبل رو داره، دوره حال خوارزمشاهی به اصطلاح و قبلش دوره سلجوقی، سلجوقی مهمتر از لازم معماری، و آجر درش به شکل دیگه‌ای به کار میره. سازه های بزرگ به کار میرن، مثلا فرض بکنیم در سلطانی و بنای بسیار بزرگی که در سلطانی هست، شاید خیلی ها دیده باشن، در واقع همون گنبد سلطانیه که یه زمانی قرار بوده مزار حضرت مولا باشه، در واقع مزار اولجایتو میشه.
بله.
اون در اون زیر که تشریف ببرید در سرداب یک جایی هست که برای جسد خود اولجایتو در واقع آخرین ایلخان مغول قبل از ابو سعید،
بله،
برای ایشون بوده. و حالا با توجه به اینا در واقع مثلاً مساله و نسبت دورهای قبل کمی، یعنی در واقع عناصر ساختمانی داره، عناصر ساختمانی با عناصر معماری هم تفاوتایی داره، سازه منظورم هست، سازه و عناصر ساختمانی رو مثل پنجره در تاق درگاه ها تاق ها تا اینا رو سبک‌تر گرفتن، یعنی تونستن نسبت دورهای قبل بناهای بلندتر بزرگ درست بکنن. بله. قبلا هیچ امکانی وجود نداشت. البته خب ما در دوره ایلخانی نمونه آثار حتی گفتم در یک گنبد یه امامزاده هست در اشتهارد، اینم فکر کنم یه بار صحبت کردم روزی بشه، تو مسیر اشتهارد میتونید اینو ببینید، خیلی ساده است، یعنی تزیینات آنچنانی نداره، ولی سه گنبد هر کدوم مال یه دوره است، یکیش مال دوره صفوی اول صفوی اشتباه نکنم، یکیش مال دوره ایلخانی هستش و یکیش مال دوره تیموریه. شما سه گنبد خیلی ساده رو در کنار هم از سه دوره میتونید ببینید، بازسازی هم شده. بعضی حال محلی ها میگن امامزاده سه گنبدان، که از این بناهای به اصطلاح کوچکتر و ساده تر در واقع میتونیم بگیم که تدفینی هستش.
درسته. آقای مجدی، چرا تفاوت وجود داره بین بناهایی که از دوره سلجوقی و ایلخانی وجود داره؟ مگه مثلا چون خود ایلخانی ها حدود 100 سال بیشتر حکومت نکردن، حالا تو 100 سال چقدر میتونه تغییر تو معماری اتفاق افتاده؟
خود ایلخانا نقششون اینجا فراموش نکنید، ببینید ما در دوره ایلخانی یک سیستم حکومتی، یه نظام حکومتی با حالا با یه ساختاری درست میشه که این احتمال رو میدن که ماکت سازی میشده از اون بناها، نسخه هایی ساخته می شده بنا کوچیک و مثلا یه طرحهایی روی بساها روی پوست و اینجور چیزا مثل نقشه انجام می شده. خب یه سری شهرام ساخته شده، خود اینا چون در منطقه آذربایجان در تبریز و مراغه متمرکز شدن، برنامه‌های شهرسازی تقریبا میتونیم بگیم خود اصلا شما تشریف برید در سلطانیه، اونجا سلطانیه میدونید که تمام محوطه الان خانه‌سازی شده، لازم مرمتی حفاظتی، تمام اون در واقع یک چیزی که قبلا وجود نداشت، اون دیوارهای کوتاهی که دور برش بوده، حصار خود قلعه، حصار شهر، نشون میده که این ایلخانان مغول در واقع حالا وقتی که مسلمان میشن به ویژه مخصوصا از اون موقع، اینا شروع میکنن به طرح‌های به اصطلاح مفصل‌تری و طرح‌های عمرانی و عامل منفعه بیشتری برای شهرسازی به اون شیوه قدیم، شهرهای قدیم فهم میکنن با امروز، و به خاطر همین ببینید مناطقی که آب بیشتر بوده، به خاطر همینه که مجبور بودن زودتر کار کنن، تحولات ایجاد شده، مثلا کاشیکاری در این دوره بیشتر از دوره قبله، نگاه کنید کاشیکاری سریع تره، یا مثلا کاشی البته هفت رنگ با کاشی در واقع مربع با کاشی معرق که ما میتراشیم دونه دونه کمی متفاوته، ولی مثلا نمونه‌های معرقی وجود داره که ترکیب کاشی آجر در دوره ایلخانی خیلی زیاده.
بله.
اینا باعث شد که در واقع خب یه کار دو بعدیه دیگه، خیلی ساده تر است، اون گچبردی‌های دشواریه که اون زمان وجود داشت. در واقع میتونیم بگیم یکی از ویژگی‌های معماری ایلخانی سرعت عملی بوده که اینا نیاز داشتن که زودتر کارشون انجام بدن. و به خاطر همین ما اتفاقاً در 100 150 سال خیلی کارا میشه کرد. ببین ما خود مگه سلجوقیان چند سال رو کار بودن؟ بیش از 150 سال رو کار بودن.
نه
ببینید بعد خب وقتی میرن به آناتولی، سلجوقیان در اونجا با بناهای بیشتر کار سنگ انجام میدن، بناهای سنگی کار میکنن. وقتی قدرتشون در این منطقه است خب برای خشتی، متأسفانه در ایران به دلیلی که بناهای خشتی بیشتر بوده و بناهای سنگی که بره بالا، یعنی کاملا تا انتها با سنگ کار بشه، مثلا اینا با سنگ خیلی خوب کمتره. اینا در دوره ایلخانی میتونیم بگیم بناهایی که در دوره ایلخانی وجود داشته در منطقه آذربایجان، پایین بنا، اون قسمتی که با بارندگی و آب و حالا چون موقع بارندگی بیشتر بوده، رطوبت بیشتر در تماس بوده، اینا رو با سنگ ساختن. ولی روی و کار رو همچون که اومدن بالا، اومدن با خشت و آجر کار کردن. ببین داخل بنا اکثرا خشتی، روش آجر، یعنی بسیاری آجر اینا رو ساپورت کردن یا حمایت کردن، مثلا یه روی روش قرار دادن. و همچنان گچ و آجر رو کاشی هم برای تزیینات به کار میره، ولی گفتم بیشتر به جای اینکه رو آجر کاری کار بکنن به شیوه سه بعدی و فضایی مثل سلجوقیا که میومدن آجر رو به اون شکل فوق العاده پیچیده کار میکردن. شما نمونه هاشو در مثلا گنبد خاگی، خاگی به معنی خاگینه، خاگی به معنی تخمر، خاج خاگ، این نه خاکی، این توی چیز ما داریم، این گنبد خاگی تو شبیه تخمره. توی مسجد جامع اصفهان اگه تشریف ببرید میدون کهنه قدیم سبز میدون، اونجا شما کاملا میتونید ببینید که آجرکاری که از بدنه بنا زده بیرون ولی داخل خود بناست، خیلی کار سختی. یعنی شما آجر رو بچرخونی رو خودش توی ملات در عمق دیوار کار بکنی، بعد یه مقدارش بیشتر بیرون نیاد، خیلی وقت گیره. خب اینا اومدن اینا رو در واقع این شیوه رو یه مقداری عوض کردن، تعدیل کردن. خب ولی واقعیت قضیه اینه که بیشتر کاشی به کار بودن. واقعیت قضیه اینه که بناهای سلجوقی محکم‌ترن. یعنی شما اگه من در اصفهان که یادم هست، حالا دوستان به ویژه مریم مسکر ما، بچه‌ای که مثلا من باشون بیشتر همخونه بودم، ازشون خیلی چیز یاد گرفتم، براشون هم خیلی حالا نقاله ترجمه کردم، چیز یاد گرفتم. می‌دیدیم که خب بنا اون آجرایی که پخته شده اون دوره‌ها انگار مثلا یه ویژگی‌ای داشته، حالا بیشتر بهش اهمیت دادن. در دوره ایلخانی متأسفانه خب یه سری هم بناها سست‌تر بوده، ریخته. ولی پروژه‌های بزرگ از لحاظ ابعاد می‌تونیم بگیم در دوره ایلخانی به اصطلاح این کسانی که دستور ساخت اینا رو دادن در ذهنشون به اصطلاح مسافه با یک بنایی مثل فرض کنید طاق کسرا بوده. مثلا بعضی وقت پاپ و اینا میگن وقتی که خداونده این در واقع برج سلطانیه رو دستور به ساختش رو میده، میخواسته با یه همچین بنای عظیمی از دور ساسانی در واقع رقابت بکنه. آقای دکتر مهدی رهبر چند سال پیش من یادمه که اتفاقا با آقای راز فکر کنم ایشون داشتن ضبط میکردن در استودیو، ازشون من میشنیدم، ایشون فرمودن حتی ما در برج خاموشان یزد که حفاری کردیم فهمیدیم مال دوره ایلخانی.
درسته.
برج ایلخان، یعنی برج خاموشانه یعنی که مثلا برج زرتشتی بوده، این در دوره ایلخانی ساخته شد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای مجدی.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهش. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
آقای مؤمنی، عنوان این گفتگو رو
عنوان
چی
من همیشه باید پیدا کردن عنوان برای صحبت های آقای مجدی
نره برای مجله بعدی
من خالی بذارم بالا رو، یعنی
الان چه از جوهر در اومده رفت تو کارای تایپی آقای قیتونی.
نه کجا
ببین همه رو خراب کرد. دوباره بعد تایپ کنید.
جالب موجود زنده حداقل اینجا پیدا.
بله تو مجله به غیر از خودمون یه مورچه هم دیدیم اینجا.
ما خودمون زنده ایم.
خب بذاری من بگم یک بار دیگه پرسش مجله رو. معماری دوره ایلخانی رو آیا دیدید یا خیر؟ اگر دیدید کجا دیدید؟
یه توضیحات خود آقای مجدی دادن، بر اساس اونا میتونن تشخیص بدن.
درسته. ضمن اینکه ما تا دقایقی دیگر با آقای دکتر جعفر نوری پژوهشگر تاریخ هم ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد، اگر پرسشی دارید حتما طرح بکنید تا آقای دکتر نوری پاسخگوی پرسش های شما باشن. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
تاریخانه
امروز توی تاریخانه میخوام درباره یکی از کسانی صحبت بکنم که در دوره ایلخانی به مقام وزارت رسید. اونم در دوره‌ای که دوره وزیرکشی بود و اتفاقا خودش هم نهایتاً کشته شد، یعنی در زمانی که وزیر بود و متهم به این شد که همراه با پسرش سلطان محمد خدابنده رو که البته قبلاً درگذشته بود او رو اینها مسموم کردن و کشتن و بعد کشته شد و بعد از کشته شدنش هم البته همچنان مورد کینه و نفرت قرار گرفت. درباره رشید الدین فضل الله همدانی که سال 629 هجری خورشیدی توی همدان به دنیا اومد و 71 سال عمر کرد. رشید الدین توی یک خانواده به دنیا اومد که همه اهل پزشکی و عطاری بودن، پدرش عطار بود. جوانی رشید الدین هم به تحصیل توی رشته های مختلف گذشت، یکی از اونها هم طب بود و اتفاقا به عنوان طبیب وارد دستگاه ایلخانی شد. اول نایب سعدالدین محمد ساواجی شد، او ابتدا صاحب دیوان بود، سالها با این دستگاه کار کرد و قازان خان او و سعدالدین رو همزمان وزیر کرد. اونها جای یک وزیر مقتول رو گرفتن، وزیری که قازان خان کشت. در دوره سلطنت سلطان محمد خدابنده وزیر ایلخانان شد همراه با سعدالدین. البته ابتدا به او رشید الدوله میگفتن به خاطر اینکه او یهودی بود و بعد مسلمان شد و بعد از مسلمان شدنش دیگه از اونجا به بعد با عنوان رشید الدین معروف شد. توی دوره سلطان محمد سعدالدین هم کشته شد، یعنی کسی که سالها رشید الدین با او کار کرده بود و همزمان با هم حتی وزیر بودن، سعدالدین هم کشته شد و رشید الدین باقی موند. بعد از رشید الدین و در واقع بعد از سلطان محمد، ابو سعید بهادر خان سلطان شد و دقیقا در همین دوره بود که خواجه رشید الدین هم کشته شد. قرار بود البته با توطئه دیگران خواجه، یعنی خواجه رشید الدین توطئه بکنه و دیگری کشته بشه، اما دیگران توطئه کردند و او بود که کشته شد. یعنی در واقع علی شاه این کار رو کرد و در همدستی با دیگران او رو کشتند و در واقع متهمش کردند که او با پسر 16 سالش که شربتدار سلطان محمد بود اقدام به قتل سلطان محمد خدابنده کرده بودند. و عجیب بود که سر او رو توی شهر میچرخوندند و به کسی که سالها خدمت کرده بود و کتابهای مهمی رو هم تدوین کرده بود لعنت میفرستادند. حتی یک قرن بعد باز هم دستور دادند که استخوانهای او را از قبر بیرون بکشند و باز هم به او لعنت فرستادند. یکی از کتابهای مهم او جامعه و تواریخ بود، از مهمترین کتابهای تاریخی در زبان فارسی که به تاریخ ایران و جهان میپردازه و یکی دیگر از آثار مهمش هم الاحیاء و الاثار بود، 24 جلد بود و درباره مسائل مختلف نوشته بود. یکی از آثار مهم رشید الدین بنای ربع رشیدی بود، یک شهرک علمی و آموزشی توی تبریز که البته این یکی هم بعد از کشته شدن خواجه رشید الدین خراب و قارت شد.
در ناحیه بدونه شهر حسن نواز گروز تنها اثر تاریخی موجود مبنی آمده روی شواهد سطح الارضی، محل خدمت ساختمان آن به دوره ایلخانی میرسد. با تشکر، شریفی از شهر حسن آباد گروس کردستان.
خانم فزه پیمانی از خمینی شهر گفتن سلام، روزتون بخیر و سلامتی، نماز روزهاتون قبول. من معماری ایلخانی ندیدم.
ایشون ندیدن،
بهشون گفته بودیم که اگر ندیدن
دیدن. چون که
چون اسم نمیدونن.
آره مطمئنن وقتی فهرست بکنیم، مثلا خودم همین مجموعه ربع رشیدی رو که من در موردش صحبت کردم توی تبریز، حالا البته خراب شده ولی حتما دست کم در موردش شنیدن.
یه پیامک دیگه هم داریم، 0911 پایان شماره 8563 که سوال در اون دوران چنگیز با وحشیگری تمام جماعت رو میکشت، علت خونخواری مغولان چی بود که بعد از کارشناس بپرسیم.
بله البته آقای دکتر کمی اشاره کردن، حالا میتونیم باز ازشون بپرسیم،
کامل ترشون میپرسیم از ایشون. خب آقای دکتر جعفر نوری پژوهشگر تاریخ هم به دفتر مجله اومدن برای بار دوم.
خیلی
سلام مجدد بر شما آقای دکتر نوری.
سلام مجدد هم خدمت شما و همکارانم.
متشکرم. پرسش رو شنیدید آقای دکتر نوری؟
پرسش رو؟
بله.
نه من
گفتن چرا در اون دوران چنگیز با وحشیگری تمام جماعت رو میکش، علت خونخواری مغول ها چی بوده؟
در واقع اینکه چرا اینچنین در واقع خوی و خصلتی داشته، خب این برمیگرده به شیوه معیشت بیابانگردی مغول ها، زندگی در بیابان نبوده، در واقع منابع طبیعتا انسان ها رو با یک طبیعت و خوی و خصلت خاصی بار میاره، لذا در واقع تنازع برای بقا بوده و این چنین حالتی طبیعتاً انسان‌ها خوی انسان‌ها رو تقریباً وحشیگر. ضمن این که بقیه فاتحان دنیا در دیگر نقاط دنیا لزوماً تر آرام و حالا خیلی با ملایمه و اینها نبودند، اینها مثل سایر فاتحان در واقع خونخوار بوده. منتها مراتب مغول ها نابود کردن همه چی رو، یعنی هیچ جا رو با مناطق شرقی ایران هیچ کجور صلح رو نپذیرفتن، با صلح چیز نکردن، در واقع شهرها رو فتح نکردن، تا اونجایی که تونستن از بین بردن.
بله.
این به این به این در واقع به این شیوه معیشت بیشتر برمیگرده، یعنی در واقع زندگی بیابانگردی و نبود منابع شده.
بله.
این مسئله.
آقای دکتر نوری، آقای خانم شاهروخی در پیامکشون نوشتن که وضعیت علمی ایران در دوره ایلخانی چگونه بوده؟
ببینید وضعیت علمی ایران، ما در واقع در بخش قبلی صحبت‌ها در باب وحشیگری و تبعات منفی حمله مغول‌ها به ایران صحبت کردیم، حالا با این سوال شما میخوام به یک وجوه دیگه ای از حمله مغول ها اشاره بکنم که میشه تقریبا جز اون رو پیامد مثبت حمله مغول به ایران ارزیابی کرد. ببینید بعد از حمله مغول ها و نابودی در واقع سقوط دستگاه خلافت عباسی، زبان فارسی یعنی زبان ملی ما ایرانیان از تقریبا تسلط زبان عربی رهایی پیدا کرد و تبدیل میشه به زبان علم. در دوره ایلخانان به واسطه این تغییر و تحول خیلی از علوم مثل تاریخ نگاری، نجوم و پزشکی رشد قابل توجهی داشتن، بقیه علوم هم به روال سابق. منتها مراتب اگر بخوایم در یک کانتکس بزرگتر بررسی بکنیم، واقعیتش اینه که اگر بخوایم از زوال علمی ایران صحبت بکنیم، زوال علمی ایران و ضعف از دوری قبل از حمله مغول ها شروع شده بود. یعنی ما در دوره سلجوقیان که مدت های مدیدی قریب 200 سال قبل از مغول ها بر خاک ایران حکومت کردن، از همون دوران ضعف علمی شروع شده. یعنی ما این نیست که بگیم مغول ها اومدن و همه چی رو در حوزه علمی و در زمینه علم از بین بردن، نه، ادامه همون دوره سلجوقیانه، با این تفاوت که این بار زبان فارسی به زبان علم تبدیل میشه، برخلاف ادوار قبل که زبان عربی زبان علم بوده.
درسته. آقای دکتر، ولی فکر میکنم که وقت این همچنان ادامه پیدا نکرد، یعنی دست کم ما میدونیم که تا دوره قاجار مثلا تاریخ ما همچنان تاریخ هجری قمری بود و همچنان در متون ادبیمون هم میبینیم که عربی همچنان خیلی نفوذ داره.
نه به هیچ وجه که در واقع از بین نه، به هر حال زبان عربی زبان دینی ما ایرانی قطعا در مباحث دینی همچنان عربی در واقع رواج داره و منتها مراتب تا قبل از حمله مغول ها خیلی کم پیش می اومده، نه اینکه نبوده، که به زبان فارسی آثار علمی رو به زبان فارسی بنویسن. دوره بعد از حمله مغول ها بیشتر تر میشه، یعنی بیشتر آثار علمی به زبان فارسی نوشته میشه، زمین که باز علی داریم و کماکان در حوزه علوم دی قالب آثار به اون قالب آثار حوزه علوم دینی به زبان عربی به نظر میاد. اینجا من بحثم در واقع نگارش کمابیش آثار به زبان فارسی، ولی نه اینکه عربی کامل از بین رفته باشه، در خیلی از حوزه ها باقی مونده، بله تا دوره قاجار باقی مونده، همچنان بوده خیلی از آثار به زبان عربی نوشته میشد، خصوصا در حوزه علوم دینی.
درسته. آقای دکتر نوری، فکر میکنم که خود عباسیان هم، چون صحبت خوارزمشاهیان شد توی صحبت قبلیمون، خود عباسیان هم بعدشون نمیامد که مغول بیاد بساط خوارزمشاهیان رو جمع بکنه انگار، نه، ولی بعد خودشون هم قربانی شدن.
بله، این در واقع به دلیل مشکلاتی که در واقع خوارزمشاه با خلافت عباسی داشت و درگیری هایی که داشت و اون لشکرکشی معروف سلطان محمد خوارزمشاه به سمت بغداد برای تصرف بغداد که در گردنه اسدآباد سرما مانع انجام این حمله شد، اختلافات وجود داشت. منتهی منابع خیلی تایید نمی‌کنه، تنها منبعی که
آی دکتر نوری صدای بندر میشنوین؟
ارتباط قطع شده.
بله، ارتباط قطع شده. صداشون هم یه مقدار قطع
بود. تایپ شما هم آخه قطع شد.
یعنی سیستم بله. کنم برق داریم که
البته گفتن که شما اگه امکان داره دیگه اون صدا رو حذف کنید دیگه.
آه یعنی چی گفتن؟ اعصابم خورد شده، یعنی
اعصابشون خورد شده. 0912 پایان شماره 1613.
آقا دستگاه صدا میده دیگه،
باید تایپ کنید دیگه. بعدا خب چجوری میتونید اینا رو تایپ کنید؟
بعد اینقدر اتفاقا صداش دلنشینه، آدم دوست داره همش اصلا تایپ کردن صداش خودش
باشه. مگه ضبط کنید بخواید دوباره تایپ کنید زمان میبره.
آره دیگه. من میگم ایشون هم مدارا کنن با
موسیقی کلمه هاست.
آفرین، دقیقاً.
اتفاقا به نظرم خوبه، صداش که خیلی هم روی اعصاب نیست، چون خود من الان گوشی روی گوشم هست.
دقیقاً.
صداش منو اذیت
می‌کنه. من یه عمر دارم گوش میدم، اگه این صداش نباشه اصلا باور کنی نسن میمیرم، از بین میرم.
مریض میشی.
مریض میشم.
الان تایپ کردی؟ تو کجا تایپ کردی؟
من تا اونجایی که ایشون گفتن صداشون قطع شد من تایپ کردم، کارم انجام دادم.
نوشتی؟
قطع شدم.
قطع شد و هم تایپ کردی؟
قطع شدم تایپ کردم، ولی خب تو حس بودم. نه،
مرتب و منظمید. الان
پاکش کردم اینا
رو. اینو پاکش کنی.
بله.
اون مورچه هم هی داره روی این ورقا با اون جوهره.
این رفیق امروز منه. اینا الان رفت رو کاغذ، قربون شکلت بشم.
رد پاش روی کاغذ.
مورموری من اومد اینجا چیکار تو؟
اتفاقا شهرزاد خانم هم برای ما پیامک ارسال کرده، گفته که گنبد سلطانی از معماری دوره ایلخانانه و در پایان هم نوشته طاعتتون قبول.
طاعت شما هم قبول.
بله. خب شما همچنان تایپ کنید.
بله بله.
آقای دکتر نوری به ما پیوستی. خواهش میکنم.
قطع شد اصلا یه بار.
بله، خواهش میکنم. هستیم در خدمت شما، بفرمایید.
بله، بنده در خدمتتون هستم. در مورد سوال خواهش میکنم.
ما به اونجا رسیدیم که فرمودین که زبان همچنان.
بله بله.
تنها منبعی که در مورد این در واقع بحث صحبت کرده الکامل ابن عسیره و منابع دیگه صحبتی نکردن.
بله.
و تحلیلش هم به این برمیگرده که خلیفه عباسی شاید فکر نمیکرد که مغول‌ها در واقع روزی روزگاری به بغداد هم بیان و بغداد هم تصرف بکنن. به عبارت دیگه بشه گفت که فکر نمیکرد این سیلی که در راه هست به بغداد هم برسه و اونها هم با خودش ببره.
درسته. و توی بغداد چی کار کردن؟ یعنی بغداد اومد در واقع بخشی از حکومت ایلخانی شد دیگه، درسته؟
بله بله. بعد از سقوط خلافت عباسی بغداد جزئی از قلمرو در واقع حکومت ایلخانی میشه و تا مدتی هم به دست عطاملک جوینی در واقع از خاندان معروف جوینی اداره میشه، یعنی در واقع حاکم بغداد هست. در دوران حکومت عطاملک جوینی بر بغداد، بغداد تا حدود شکوه دوران خلفا رو دوباره پیدا کرد، ولی بعدش دیگه نه، در واقع از مدار اون توجه و اون شکوه خارج شد.
آقای دکتر نوری، آقای عبادت طلب از بندر کیاشهر گفتن که با سلام، با توضیحاتی که کارشناس برنامه شما دادن کنم بازار سرپوشیده شهری هم به اون دوره برمیگرده و از این بناها رو در امامزادهای شهرهای ایران دیدیم، درسته یا خیر؟
بازار سرپوشیده نه، لزومن نه، نمیشه گفت. در واقع مغول‌ها وقتی وارد خاک ایران شدن معماری خاصی رو با خود ایران نیاوردن، چون اصلا اینقدر مسکن اولیه‌شون اصلا چیزی تحت عنوان معماری نداشتن، چادرنشین بودن اینا
بله.
و دائما جابجا می‌شدن. فقط تنها در واقع چیزی که در مورد معماری، تغییری که در حوزه معماری میشه صحبت کرد ازش، بلند در واقع بلند ارتفاع زیاد اون بناها بود. ببینید در بین مغول ها اینجوری بوده که چادر خان و حکمران باید بزرگتر و بلندتر از سر چادرها می بوده. این ایده به حوزه معماری هم رسوخ کرد. وقتی که مغول ها اومدن یک جانشین شدند و در واقع در ایران و بناهایی ساخته شد، اون در واقع مکان و مسکن اصلی خانه مغول باید با ارتفاع زیادی در واقع نمایان می شود.
درسته. آقای دکتر نوری، آقای خانم مرادی از تهران گفتن که من اولین باری که دارم گوش میکنم برنامه رو، خواستم من راهنمایی کنید که چه منابعی هست که تاریخ ایران رو با جزئیات بیشتر بتونم مطالعه بکنم.
کل تاریخ ایران رو؟
بله. چند تا منبع خواستم معرفی کنید.
در مورد تاریخ ایران یک منبعی که بخواد کل سلسله ها رو معرفی بکنه وجود داره ولی خیلی خوب است. مثل کتاب تاریخ ایران در واقع عباس اقبال یا کتاب تاریخ ایران پیرنیا یا خلاصه تاریخ ایران آقای شعبانی. منتها اگر بخواید تاریخ ایران رو با جزئیات دقیق تر و تحلیلی تر بخونین، باید در مورد ادوار یا سلسله ها هر کدوم یک کتاب های خاصی وجود داره که من میتونم اگر هر کدوم مثلا ادوار رو خواستیم خدمت معرفی بکنم. مثلا در مورد باستان تاریخ ایران باستان کتاب خود آقای پیرنیا خوبه، تاریخ مردم ایران عبدالحسین زرینکوب خوبه.
درسته.
در مورد تاریخ ایران میانه باز دوباره ما در مورد هر کدوم از سلسله ها کتاب داریم. در مورد طاهریان، صفاریان، سامانیان کتاب همون باز تاریخ مردم ایران مرحوم زرینکوب خوبه. تاریخ ایران کمبریج، انتشارات دانشگاه کمبریج کتاب های خوبی هستن. آقای رسول جعفریان، دکتر رسول جعفریان در واقع کارهای خوبی راجع به این سلسله ها انجام داده.
متشکرم.
مشخصا در مورد ایلخانیان چی آقای دکتر؟
در مورد ایلخانان بهترین منبع کتاب سه جلدی دین دولت در ایران عصر مغول خانم دکتر شیرین بیانی.
خانم دکتر شیرین بیان.
بله که یک سالم کتاب سال شده. اگر اشتباه نمی‌کنم سال اشتباه نکنم. یه سال 68 یا سال 69 یکی از این سال‌ها کتاب سال در واقع کشور شد. شما اسمش.
بله خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر نوری. از شما بسیار آموختیم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر نوری.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای مومنی عنوان رو انتخاب کردید؟
نه عنوان انتخاب نکردم.
پس بذاریم چند
انتخاب آره
شما اون اونا رو تایپ کن سفر بچینیم
بعد من اتاق نمونه خانم
بریم
اتاق نمونه.
ورق آخر
من دستن در کاران مجله نیمروز رو بگم.
بله
سردبیر امیررضا راز، مسئول توزیع فائز بزی، نویسنده مهین اکبری، خبرنگار محمد علی مومنی، تایپیست آرش مومنی، منشی دفتر نسرین مایبیخو، تلفنچی فروزان امیدی، من هم دبیر تحریری فاطمه حقیقت ناصری. بفرمایید. چرا میخندی؟ چرا لبخند میزنی؟
چی بود این خنده؟
داشتم به اسامی گوش میدادم.
بله
بعد دیدم که خدا رو شکر جمع اون جمعه.
جمع خدا رو شکر. شما صحبت پایانی صحبت پایانی.
من صحبت پایانی ندارم. از آقای نوری و آقای مجدی خیلی استفاده کردم. من فقط تایپ نمی کنم که گوش میدم کلاس درس
خیلی هم عالی. آقای مومنی
صحبتی باقی نمونده. سعی کردیم تو این یک ساعت کمی درباره یکی از دورهای تاریخ صحبت بکنیم. امیدوارم مفید بوده باشه.
بله خیلی ممنونیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.